بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
متنجد ما بعدت من السفح ام من احسن بک زننا. خدایا تو وعده دادی که هر کس گمانش در باره تو نیک باشد از او گذشت کنی. من خیلی حسن زن به تو دارم. با حسن زن ما خدا با ما رفتار می کند، بنابراین باید همواره زن نیک به خدا داشته باشی، و همین است که امید بیشتری به ما میدهد و ما را در ناامیدی ها دستگیری میکند. حالا توضیح بعد با چند تا روایت میخونم تا سر این جمله که خدمتتون عرض میکنم دیگه. و ما انا یا رب و ما خطری. بعد حضرت یه قدر قدم بالاتر گذاشته، خدایا ببین من کیم، تو کی هستی؟ من یک موجودی بی‌نهایت ضعیف، بی‌نهایت فقیر، چندان که خدا غنیش من محتاجم. تو یک موجودی بی‌نهایت بزرگ، بی‌نهایت کریم، بی‌نهایت غنی، بی‌نهایت حمید. خدایا من کی هستم و چه ارزشی دارم که تو خواسته باشی معامله به مصر با من بکنی؟ به تعبیر دیگر خودمون، من کی هستم که تو خواسته باشی دست و پنجه با من نرم کنی؟ کسی که هم میدان کسی نباشد یک قهرمان نامدار نمیاد باش هم نبرد بشه. اینکه اینقدر کوچکم، اینقدر کوچکم که به حساب نمیام، تو هم اونقدر بزرگی، اونقدر بزرگی که در وهم ها و اندیشه ها و دانش ها نمی گنجی. خدایا من کی هستم که تو با من ضعیف سر بگیری و دست و پنجه نرم کنی و معامله به مثلم کنی؟ این است که با امید و جرأت به درگاهت آمدم و عرض می کنم که حبنی به فضلک و تصدق علی به عفوک. خدایا مرا ببخش با فضل خودت، با عفو خودت به این گدای مسکین صدقه بده. و تصدق علی به عفوک. شیوه دعا و مناجات را باید واقعا از امامان یاد بگیریم. شما ملاحظه کردید در این چند سطر دیروز و امروز گفتم چگونه امام صحبت میکند؟ با چند شیوه مختلف، هر شیوه از شیوه دیگر بدیتر، زیباتر، جمیلتر. و ما انا یا رب و ما خطری. خطر معنای شرف و قدره. چیستم من ای پروردگار؟ و شرافت من چیه؟ قدر و قیمت من چیه؟ من چه قیمتی دارم که تو با من سر بگیری؟ حبنی به فضلک و تصدق علی به عفوک. ما در این جملاتی که دیروز امروز خوندیم چند مطلب تکیگاه حضرت. یکی مسئله رحمت الهی که به زبانهای گوناگون بیان کرده امام سجاد. یکی مسئله عفو و مغفرت الهی که اون هم به زبانهای گوناگون بیان شده. اما مسئله رحمت الهی که در برگیرنده جود خدا و کرم خدا نیز هست، چیزی است که در قرآن ده‌ها آیه داریم بر این مطلب. خداوند رحمت بر شما و مهربانی کردن با شما را بر خود نوشته است، بر خود واجب کرده. ان الله غفور رحیم، تعبیرهای دیگر در آیات قرآن بسیاره که حالا آیاتش از بس بسیار بود، من یکی دوتا آیهش بیشتری یادداشت نکردم. وقل رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین، آخرین آیه از سوره مؤمنون. بگو خدایا بیامرز و رحم کن مرا که تو بهترین رحم کنندگان عالمی. یکی هم همون آیه زمر، آیه 53-54 از سوره زمر. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. بگو ای بندگان من که بر خود ستم کردید و بر نفس خیش ستم کردید، یعنی مرتکب گناه شدین، چون هر گناهی حتی ظلم بر دیگران هم ظلم بر نفس خود هم هست. بگو ای بندگان من از رحمت خدا ناامید مباشید، امیدوار به رحمت واسعه الهی باشید که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، که خدا گناهان را همه می آمرزد. انه هو الغفور الرحیم. او خدای آمرزنده و رحیم و مهربان است. این تعبیرها خاص عربی است که در فارسی و زبانهای دیگر با این تأکید عجیب ما معادل نداریم، ولذا ترجمه های قرآن ناقصه، هر قدر هم مترجم قوی باشد. کلمه این دلیل بر تأکید بسیار است. یک، جمله اسمیه خودش دلیل بر ثبات و استمرار است به خلاف جمله فعلیه. اینجا جمله اسمیه است. انه هو الغفور الرحیم. حالا یا های اول را های شأن بگیریم و یا های اول را هم باز برگردانیم به ذات پاک خداوند و مرجع ضمیر را خدا بگیریم و هوه دوم ضمیر فصل بگیریم، همون هم باز یک تأکید دیگری است. و باز انتخاب کلمه غفور و رحیم به صورت صفت مشبهه، نه به صورت اسم فاعل. صفت مشبهه دلالت بر ثبوت این حالت دارد. اگر بگیم غافر، غافر در فارسی آمرزنده معنا میشه، غفور هم آمرزنده، اما خیلی فرق بینش. رحیم با رحم فرق دارد. همه این تأکیدها در این جمله زیبا هست، انه هو الغفور الرحیم. چقدر خدا تکیه کرده بر رحمت و غفران در این آیه، که این آیه از امیدوار کننده ترین آیات قرآن است برای گناهکاران. قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. آیاتی که در مورد رحمت خدا هست، و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما، آیه 110 از سوره نساء. هر کس کار بدی کند یا ظلمی بر نفس خیش کند و بعد از خدا طلب آمرزش کند، خدا را غفور و رحیم می‌یابد. بنابراین مسئله رحمت پروردگار خیلی مایه امیده. و اگر کسی طالب رحمت خداست، روایات زیاد داریم که اگر طالب رحمت خدا هستین باید در حق دیگران رحمت داشته باشی تا مشمول رحمت الهی بشی. روایاتی که در این زمینه هم یاد داشت کرده بودم، متاسفانه یادم رفته بیارم براتون، که باز شرایط رحمت ها میگه که انسان چه کند که مشمول رحمت خدا بشه. این یکی یادم آمد. در هر حال مسئله رحمت خدا بزرگترین مایه امید همه انسان هاست. اللهم ان مغفرتك ارجاء من عملي و ان رحمتك اوسع من ذنبي. خدایا آمرزش تو بیشتر مایه امید من است تا عمل خودم. عمل خودم چه ارزش داره؟ گیرم زحمت کشیدم، یه ماه روزم گرفتم، شبام نماز شب خوندم، دعای سحرم خوندم، اولا از کجا قبول بشه با اون همه نواقص و عیوبش، با این زبانی که از اول اون تا حالا عادت به راستی مطلق نکرده، صدها دروغ گفته به اسم دروغ مصلحت آمیز، غیبت کرده، با این دلی که از دود گناه و اوهام و حواجس نفسانی و خیالات شیطانی سیاه شده این دل. خب حالا آمدم، من دعایی هم کردم، روزم گرفتم، نمازم خودم، اما این عمل من چندان مایه امید من نیست. اون که مایه امید من است مغفرت توست. اللهم ان مغفرتك ارجاء من عملي و ان رحمتك اوسع من ذنبي. خدایا رحمت تو بسیار وسیع تر است از گناه من. هر چی من گناه کرده باشم رحمت تو بیشتر از این حرف هاست. از تعقیب هاییست که در مفاتیح الجنان هم ذکر شده و رسول خدا روایت شده که هر کسی این تعقیب را پشت سر نمازهای پنجگانه بخواند، خداوند کریم روز قیامت دیوان سیئات او را نمی گشاید. یعنی که انه هیچ گناهی در نامه عمل او ثبت نشد. خود مسئله غفران پروردگار و عفو پروردگار، اگه خدا نمیخواست ما را بیامرزه چطور دستور به ما میده که استغفار بکن؟ مولا علی علیه السلام فرمودند که خداوند دو تا وسیله دارد که مایه نجات انسان هاست. یکیش وجود پیامبر رحمت بود که خدا می فرماید مادامی که تو ای پیغمبر در میان امت هستی، من امت را عذاب نمی کنم هر قدر هم گناه کنم. یکی هم استغفار. انگاه مولا علی علیه السلام می فرماید اگر دست ما از اون وسیله اول کوتاه شد و پیامبر از میان ما رفت، استغفار باقی است. استغفار کنید. در مورد استغفار مغفرت الهی با استغفار بنده فراهم می شود. بسیاری از دوستان در این روزها می گفتند که خب حالا این ترسیم گناهان ما و خطاهای ما و قلت حیاء ماست در برابر اون مولای کریم بخشنده ستار، یا ترسیمی از ستاریت و حلم خدا و مهلت خداست، وظیفه ما چیست؟ وظیفه ما استغفار است. استغفار کلید حل همه مشکلات. فقلت استغفروا ربكم انه كان عليكم غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. در سوره نوح خدا می فرماید حضرت نوح بندگان گناهکاری که فوق العاده گناه کرده بودند و در شرک پا فشاری کرده بودند گفت استغفار کنید، طلب آمرزش کنید از خدا. انه کان غفارا، اگر طلب آمرزش کنید خدا همه گذشته های شما را میبخشد. یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر طلب آمرزش کنید و استغفار کنید آسمان این وسیله رحمت و نزول برکات الهی بر شما فراوان باران به موقع می‌ریزد و از خوش‌سالی ها نجات پیدا می‌کنید. یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم، اگر استغفار کنید علاوه بر بارانهای متناوب به موقع و متناسب که سیرابتان می کند سرسبزتان می کند نسل شما زیاد می شود. و یجعل لکم بنین، علاوه بران دنیای شما هم آباد می شود، علاوه بر این نهرها برای شما جاری می شود، رودخانه ها جاری می شوند، چشمه ها جوشان می شوند. استغفار کلید حل مشکلات دنیا و آخرت انسان. حالا شاید آیاتا نیوزم، من کم زیاد خودم. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. این هم از برکات استغفار. پس معلوم میشه استغفار خیلی نقش در سعادت ما داره. سرفصل فواید استغفار را که در کتاب‌های روایتی ذکر کردن من براتون عرض می‌کنم. من استغفر لم یکتب علیه خطیعتو، در ذکر این روایات زیادی داریم، هر کس استغفار کند گناهش اصلا نوشته نمیشه. باز یک سرفصل دیگر، الاستغفارو یزیدو فررزق، استغفار باعث می شود که رزق و روزی شما زیاد شود، چنانچه در آیه 52 از سوره هود هم آمده و یا قوم استغفروا ربکم، حضرت هود به قوم خیش می گوید ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین، در سوره نوح هم عرض کردم هست. قوم استغفار کنید از پروردگار و به سوی او باز گردید که در این صورت آسمان بر شما به صورت یک پرویزن رحمت، باران رحمت بر شما می بارد. و بر نیروهای شما مرتب افزوده می شود و یزیدکم قوتن الی قوتکم و لا تتولوا مجرمین. اینجور با حال شرک و با حال گناه پشت نکنید به من. سرفصل ها زیاده، من یکی دو تا روایت بخونم از این سرفصل هایی که خدمتون عرض کردم، اهمیت مطلب معلوم میشه. تعترو بالاستغفار لا تفزح لا تفزحكم روائح الذنوب. از مولا علی علیه السلام نقل شده در بهار، فرمود با استغفار و طلب مغفرت خود را معطر کنید. رسول خدا فرمودند اکثر من الاستغفار فان الله عز وجل لم يعلمكم الاستغفار الا وهو يريد ان يغفر لكم. استغفار زیاد کنید چون که خدا به شما تعلیم استغفار نده، بگه استغفار بکنی گناهتون نیامرزه، نه، اصلا باب استغفار را باز کرده و به شما درس استغفار را در این دنیا خدا داده فقط به این منظور که اراده کرده گناهان شما را بخشه. این روایات را در میزان الحکمه میتونید در جلد نهم ببینید در کلمه غفره. از طرف دیگر فرمودند من کسرت همومه فعلیه بالاستغفار. رسول خدا فرمود هر کس غم و غصه‌اش زیاده رو بیاورد به استغفار، اندوهش برطرف میشه. چاره غمها، چاره دردها، چاره مشکلات، چاره قحط سالیها، چاره بدبختیا، همه استغفار. باز رسول خدا فرمودند الا ادلکم الا دائکم و دوائکم. مسلمانان شما را بر دردتان و همچنین راه علاج دردهاتان آشنا بکنم؟ عرض کردم بلی یا رسول الله. فرمود الا ان داءکم الذنوب و دواءکم الاستغفار. بدانید که درد شما گناهان است و دوا و علاج هم فقط استغفار است. ان شاء الله حالی باشه فردا در همین مسئله استغفار که روایات زیاد داریم که حتی خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم روز 70 مرتبه استغفار می کردند. یه بحث روایی داریم و یک بحث این که نسبت دادن این همه جرائم و معاصی و اتیانی ما تکره و نحو ذلک که در این دعای ابو حمزه یا همه دعا هست، دعای کمیل و اصلا خود استغفار رسول خدا چه معنایی دارد. و همون کار میتواند یک دستورالعمل برای همه ما باشد که تا استغفار نکنیم نمیتوانیم کوچکترین درجه کمالی را کسب کنیم.
ای دل قبول من فل اهل بلا شبی، ای دل قبول من فل اهل Yeah.